أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله 19 هم کسی که مال خمس داده یا مالی که لا یتعلق به الخمس دارد و در این حال ربحی هم براش حاصل می شود و در کنار این دو معونه ای دارد، آیا معونه شو می تواند از ربح برداشت کند یا بایستی توزیع کند بر ربح و اموال دیگری که دارد؟ مرحوم اردبیلی شبهی کردند و قائل به توزیع شدند. در قبال ایشون دیگران مشهور شیخ صاحب جواهر همه میگن نه، یجوز و اخراجه من الربح. بلا اشکال کرده چرا دلمن معنو نفی کرده از این که از ربح برداشته بشه. حالا دنباله بحثش در اینجا شما که عبارت شد دیدید در کجا؟ خب میدونم اینا همین تیکهیه که همین مقدار که نقل شده، مرحوم آقای حکیم هم نقل کردن و دیگران، بله که تعین دارد اخراجها من غیر ربح. تعبیر آقایون اینه و الا باید از غیر ربح خارج بکند یا تعین، ولی عبارت همین عبارت اجمالی است که از این تعبیرات نقل شده. اصل عبارتشون الان دستمون نیست. در هر حال بله، مخالف در مسئله این بزرگواره، ولی در مقابل اون چی که در متن عروه و همچنین تحریر آمده نه، چیزهایی است که مشهور تأیید کردن. مستند مشهور اطلاق است، روایات الخمس بعد المعونه اطلاق دارد، سوا انکان که مال دیگری داشته باشه یا نداشته باشه. ربح یستثنا منه المعونه. در این رابطه عرض کردیم بهتر اینه که روایات رو بار دیگر ببینیم ولو اجمالا. خوب عنایت کنید. یمکنن یدعا، اصلا این روایاتی که معونه درش طرح شده صرفا در رابطه با ربح داره صحبت میکنه. یتعلق الخمس بالربح بعد المعونه، تو این روایات هم اصل وجوب و هم استثنائش با هم ذکر شده و در نتیجه متعلق خمس را ما سوای معونه قرار داده. حالا در اول سال تعلق میگیره ولو به ما سوای معونه واقعی، یجوز تخییر و تأخیر و تا آخر سال، اون بحثاییست که قبلا گذشت. بنابراین اصلا استثناء معونه ناظر به ربح، مستثنا منهش خود ربح از اول. استثناء المعونه ناظر به ربح. اون وقت ببینیم اینو در چه کسی فرض کرده. آیا می شود گفت اعمون از کسی که داشته باشه مال دیگری یا نداشته باشه بعد ادعای انصراف بکنید یا بگید مال جاییست که نداره؟ روایت اول، روایت محمد ابن حسن اشعری، روایت یک باب هشت. سوال: اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الضروب و علی الضیاء و کیف ذلک؟ یک سوال عامی میکنه آقای محمد ابن حسن اشعری که خمس آیا بر همه فوائد کم یا زیاد؟ از اقسام مختلف ما یستفید الرجل و تکسباتی که دارد و من از زیا و کیف ذلک فکتب به خطه الخمس بعد المعونه. بله خمس تو اینا هست بعد از معونه. مورد سوال اصل وجوب را و کیفیتش در مجموع ما یستفید الرجل بیانم میکنه امام که بله واجب هست ولی بعد استثناء المعونه و اون مقداری که معونه دوباره متعارفن مستثناست. از چی؟ از همینی که یتعلق به الخمس. اون وقت بگیم در این مورد سوال از ما یستفید و من قلیل و کثیر و من از زیار کسی است که فقط و فقط مالش همین زیع است یا مالش همون سرمایه است که باش کاسبی میکنه و هیچی دیگه ندارد. معنای تقییدی که مرحوم اردبیلی ادعا میکنه اینه که بگیم این روایت محمولون بر جایی که مالش فقط همین زیعه و همینیست که یستفید من و هیچی دیگه ندارد. یه امر نادر و مستبعدیست جدا. یعنی معناش اینه حمل روایت بر مورد نادر، کسی که دارای زیعه هست، کسی که ضروبی از به اصطلاح استفادات دارد، طبعا و به طور متعارف و معمول اموال دیگری هم در کنارش داره. بگیم حمله بر اون جایی که هیچی دیگه نداره و یحتاج به این که این معونه را از این ریب خارج کند فرض نادریست، معمولا ارث داره یا درآمدهای سال گذشتهش هست. اینی که الان زیاد داره خب سال گذشته هم بوده، این درآمد رو داشته، اضافه هم داشته مثلا. بنابراین روایت بالاتر از اطلاقه. اطلاق جاییست که لااقل به این اقسام به سویه باشه، اما وقتی که نه، یک فردی را که میخوایی تخصیص بزنی به موردی بشه مورد نادر، موردی که کمتر اتفاق میفته، این قابل تخصیص نیست، قابل تقیید نیست. استدلال به این روایت نه صرف اطلاق که در کلام صاحب جواهر و دیگران آمده، بلکه که نه در اینجا ظهور داره بالاتر از اطلاق که نمی شود، قابل تغییر نیست در این مورد سؤال روایت. روایت دوم روایت نیشابوری و قضیه اکرار بود.
بله.
در خود زیا دیروز آخر توی ضمن بحث گفتیم اینش که از خود زیا یا از خود سرمایه برداشت کنه، این مسلم، هیچ که نگفته خلاف اجماعه. اونی که مورد بحثه اینه که برداشت کنه از مال دیگری که دارد و به طور معمولم ازش برداشت میکنه، و الا نه از خود زیعه نه از خود سرمایه. اینش اجماع. مرحوم نراقی هم نقل کرد اجماع بر این مطلب. گفتم دیروز مخصوصا برای اینکه شما این اشتباه نشه تو کلمات بعضی از آقایونم مخلوط شده، اینو دیروز یادآوری کردی.
خلاف ظاهر روایت هم هست که داره در مورد اصل خود سوال میکنه از اولش که به چی تعلق داره.
بله بله، برای اینکه خود همین فوائد، خب میدونید بحثایی که گذشت ولی عموم ما غنیمتم و اینا مطرح میشد، ولی این چیزهایی بود که کم کم بیان شد در کلمات ائمه، و الا اونی که میگفتن قرائم جنگی و کذا. بله. روایت نیشابوری در قضیه اکرار، از مزرعش 100 کر هنته به دست آورد، 10 کرش خراج سلطان، 30 کرش هم تعمیر الزیعه، امارت الزیعه، 60 کر براش باقی مونده. اینجا چی؟ چی براش واجبه؟ امام فرمود لی من هل خمس مما یفضل من معونته، حق من خمس از این شستاست، هر چقدر این شستا از معونش اضافه اومد، مما یفضل این شستا من معونته. خب بگیم به این که این آقایی که از مزرعش 100 کر گندم به دست میاره، کل موجودیش و ملکش و همه چیزش اختصاص دارد به همین و هیچی دیگه نداره، هیچی دیگه نداره، درآمد دیگری یا حالا بحث درآمدش در اونجا مطرح نیست، اون موضوع دیگه قرار میگیره، اما در این مورد هیچی دیگه نداره از اموال سال گذشتهش. خب این آقایی که امسال فرض میکنه این چنین، سال گذشته هم داشته برداشت کرده، یا اموال دیگری که متعارفن کسی که میاد یه مزرعه این چنین داره، متعارفن اموال دیگری هم دارد، اینه که باز حمل کنیم بر این مورد، حمله بر فرض نادره ولا یمکن. روایت دیگر، روایت علی ابی علی ابن راشده، جواب امام فی امتعتهم و صنایعهم یا ضیاعهم، قلت و تاجر علی و صانع بیده قال اذا امکنهم بعد معونتهم. حکم عامی در مورد اشخاص صنعتگر، ضیاع، اونهایی که تجارت میکنن، متاعشون، صنعت اینها، امام میگه اذا امکنهم به خرج سالشون برسه، بعد معونتهم امکانی داشته باشه، ای فضلهم، طبق بیانی که سابقا کردیم این امکنهم به جای کلمه ما یفضلو رسید، بعد معونتهم. منظور از خوندن روایات اینه که مورد سوال و جواب، اگر ما یه روایتی مثل روایت علی ابن رضا، علی ابن موسر رضا داشتیم، الخمس بعد المعونه، قرائنی از نظر سوال و جواب و اینها نداشتیم، ممکن بود این عمومات رو جای این که بگیم مال جاییست که کسی نیاز به این معونه داشته باشه، اما با توجه به این موضوع سوال در این روایات و در فرض این سوال میگه بعد معونته هم،
هر روایت
آمی
از مصحب بحث،
اصلا مصحب
بحث ما چیه؟
مصحب بحث ما اینه،
مصحب بحث ما اینه که یه چیز داره نفی، آیا یه چیز اضافه ای بعد اون هم اون از خدمت کن، آیا اون هم باید از خمس حساب بکنی یا نه؟
چی؟ چی شد؟
اصل مسئله چی بود؟ شما بکرد
بهده آقای محمدی نشد، خیلی رفتی یه جای دیگه، یه چیز دیگه، من که نفهمیدم، لااقل میگم من نفهمیدم. این آقایی که مزرعه داره 60 کر گندم هم اضافه بر مخارج زیعش داره، آیا خمس بهش تعلق میگیره؟ بله، اما بعد معونته.
شما از کجا
میفهمید
که چیزی دیگه نداره؟
خیلی ها ما میگیم اتفاقا ما برعکس میگیم، ما برعکس میگیم، میگیم این آقا اتفاقا ظاهرا متعارفا چیزای دیگه هم داره،
و
شاید این شاید نادره، آدمی که زیعه ای داره با این درآمد هیچ چی دیگه نداره، صفر و الید، گاهی این گاهی چه جوره؟ گاهی بله یه احتماله، به قول شما ها طلبه ها میگیم احتمال بیعاره، ولی احتمال نشمولی، بله یه احتمال اینجوری، ولی یمکن حمل و روایت علیه، بگیم اصلا مورد روایت یه همچین جاییه؟ ها همین، بله، پس این معناش اینی که این ظهور عام رو داره و قابل تقیید نیست، نه اون طرفه و نه اون طرف، پس بگو قابل تغییر نیست، این عبارت اون اخراج اینه، حالا معلوم شد بحث در کجاست؟ خیلی خوب. بنابراین این روایات با توجه نکته عرضم خواستم اینو بگم، اگر ما یک کلمات این روایات معونه همین بود، الخمس بعد المعونه، بعد می آمدید می گفتید این برای احتیاج معونش کارش داره، ولی کسی که احتیاج داشته باشه و الا فلا. اما وقتی می آیم مورد روایات رو می بینیم، اون روایت الخمس بعد المعونه رو دو تا روایت بود و یک ملاحظه گفتیم مثلا اون مربوط به معونه به اصطلاح به تقریبی، گفتیم مربوط به معونه استرباه نه معونه سنه. ولی این روایات پنج تا روایت که حالا دو تا معونه سنه است، مورد سوال جوابش نشون دهنده جریانه، که طوری نیست که بشه هم کرد برای اینکه حالا حتما نیاز داشته باشه که این نه یه استثنای عام نیست، ولی اون نیاز هم نداره به اینکه از این برداشت کنه، میتونه از جای دیگه هم معونش رو تامین کنه. اما این امام فرموده نه، این لا یتعلق به الخمس الا بعد المعونه. بله بله. نه ممکنه از جای دیگه تامین کنه، بعد درونه. نشد، نفهمیدم چی میخوای بگی. نفهمیدم دوتایی با هم دیگه چی صحبت کردید.
اگر از جایی دیگه میتونسته تامین بکنه، دیگه این رب نمیشه معونه بیشتر بکنه.
اگر تامین بکنه نمیگیره، یعنی از جایی حالا صحبت هم خوش کنید. حالا میرسم روایت دیگر، مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی بود. سوال میکنه از اصحاب ضیاء مزرعه داران، قال علیه الخمس بعد معونتهی و معونت ایالهی و بعد خراج سلطان. این روایت از یه حیث مثل روایات های گذشته فی اصحاب ضیاء مزرعه داران، بله مورد سوالش مزرعه است. طبعا مزرعه دار اختصاص نداره اموال موجودش به این مزرعه، این که احتمالاً غیر از این مزرعه و درآمد این مزرعه هیچی دیگه نداشته باشه، این من افراد نادر. و یه چیزی که تو این روایت اضافه می شود استظهار کرد، عطف این معونتهی و معونت ایالهی و خراج سلطان. خراج سلطانی که مربوط به یک مزرعه است، آیا این از یه مالی دیگه بده؟ اون کنه من المسلم. خراج سلطان حالا بگو جزء معونه استرباه یا معونه شخص، خراج سلطان را از همین درآمد مزرعه میده بلا اشکال، ولو مال دیگه ای هم داشته باشه. اصلا سلطان مأمورینش میان سر مزرعه، همونجا خراجشون رو جدا میکنن و میبرن از همون درآمد مزرعه، از همون زراعت مزرعه. بسیار خوب، خیلی خوب. ما داریم تو این فرض میگیم، ما داریم میخوام استظهار از روایت بکنیم. اون یخرج از کجا؟ از خود مزرعه. ولو کان له اموالون آخر، و در همین جا عطف شده برش معونته و معونت و ایاله، یعنی خمسی را که قرار میده بعد از معونه خراج سلطان، ضمناً همون جا قرار میده بعد از معونته و معونت ایاله. این خودش یه قرینه روشنه برای این که ولو داشته باشه. خراج سلطان مسلماً یخرج از همین درآمد بلا اشکال، ولو کان له اموال آخر. من گفتم دو تا اینا رو که همه رو توجه دارم، تو عبارتم گفتم یا خطاب کنیم از معونه استرباح، معونت و تحصیل، یا معونت و سنه. حالا مورد دو تقریب ممکنه واقع بشه، هر چه باشه کاری به اونش نداریم. این خراج و سلطانی که تو روایته، به هر معنا از کجا یخرج؟ از این درآمد، نه از مال دیگرش. ولو کان له اموال آخر متعدد، کنه ظهور روشن داره کن نست در این قسمتش، اون دوتا هم عطف بر این شده. پس این روایت قابل تقیید نیست به نحوه، نمیتونید بگید در این روایت هم بعد معونه و معونه و معونه، یعنی اذا لم یکن له مال آخر. اگه تقیید زدید در خراج سلطان هم باید این تقیید بخوره، ولا یمکن تقیید او مسلمن.
ممکن که
هست، نه یقین داری ممکن که، یعنی محال عقلی. بله فلسفه بگید محال عقلی، نه محال عقلی نیست، اما قابل تغییره به اون. این روایت ظهور خیلی روشن کس صریح در مسئله. بله آقا، بله درسته، اونم همینطور. خمسشو فقط از 60 تا گرفت، نگفت اون 30 تایی که دادی میتونستی از مال دیگه بدی یا نمیتونستی، اونو مفروض گرفت. یعنی خود سائل هم او رو مفروض گرفت که او که خارجون، صحبت در اون 60 تاست.
حالا در دوایا داریم باید بهش 5 سال بگیم، حالا شک میکنیم باید ره درش 5 سال بگیم یا نه که استثاب جا نمیتونیم.
ما وقتی شک نداریم بچی استثاب کنی؟ نمیدونم، از این روایات میفهمیم خمس بهش تعلق نمیگیره، شک هم نمیکنیم. همین یه جایی دیدی شک، اما صحبت در همین اون وقت استصحاب چنین مال بعدی. اگر اینا نتونستیم، نه با این ظهورات روشن روایت جایی تردید باقی نمیمونه. بله به همین تقریب روایت اکرار هم یدل علی ذلک بل به نحو اوفا، برای اینکه در روایت اکرار حتی سائل او رو مفروض گرفته بود که از این خارج میشه، مورد سوال نیست. اونا هم دنبالش، امام هم فرمود بره لیمن الخمس بعد المعونه. روایت دیگر در این باب، روایت مکاتبه علی ابن محزیار بود، ممن کانت زیعته تقوم به معونته و من کانت زیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف و سدسن ولا غیر ذلک. زیعته تقوم به معونته، اصلا ملاک رو این قرار داده زیعش بتونه معونش. اگر زیعش لا تقوم به معونته، فرض نکرد که پس حالا فقیر است و هیچی دیگه نداره، نه زیعش لا تقوم به معونته ولو مال دیگه ای داشته باشه، نه این برش خمس واجب نیست. پس این هم مورد روایت نشان دهنده این مطلب. و آخرین روایت، روایت ابی بصیر بود که شاید ظهورش قوی تر باشه از جهاتی، کسی که فیدار هلبستان، یه درختی دو تا درخت تو خونش داره، میوه‌ای داد، معمولا این میوه هم مال خورد و خوراک زن و بچه‌شه، حالا یه مقدارشو خوردن یه مقدارش زیادی آمد و رفتن فروختن. امام فرمود اونی که خوردن خمس نداره، اونی را که فروختن خمس داره. خب اینی که خوردن خمس نداره، کسی که تو خونهش یه دو سه تا درخت داره، این که کل زندگیش نیست مسلمه، یه مقداری برای خورد و خوراک، حالا یا برای تزیین منزل ضمنش هم درخت میوه، یه مقداری هم میوه میده، معمولا فی دار هلبستان اینه. این یه زیعه ای نیست که حالا کنارش یه چیزای دیگه یا باشه، فی دار هلبستان. این معناش اینه که حتما زندگی چیز دیگر داره مسلمه، خود به خود معناش اینه. در این حال میفهمن اما ما اکل فلا، جایز بود خوردن این مقدار و این مقدار هم خمس نداره. مورد این میشه کجا؟ موردش میشه کجا؟ آیا میشود گفت جناب آقای اردبیلی که این ما اکله ناچار بوده است و هیچ راه درآمد دیگری برای تأمین میوه زن و بچهش و خورد و خوراکش نداشته. خب چرا از کجا میگیره؟ میگه یه محتاج باشه چیزی نداشته باشه. عبارت ایشون اینه علل محکی. این جاها رو کجاست؟ یعنی این جاها چه خصوصیتی داره؟ ببینید در هر حال یه خورده منظور شاید وقتتون گرفتیم امروز کاری برای اینه که ببینیم از خود روایات میتونیم این نکات رو استفاده کنیم بدون اینکه تحیری در مسئله برامون باقی بموند. و این روایت روایت روشنی است. اتفاقی که براش یه مقدارشون فروخته، حالا اگه همش هم میخورد همین طور بود، خمس بهش تعلق نمیگرفت، در حالی که مسلماً این شخص داراییش اختصاص به این نداره، ممر زندگیش تنها این نیست، مسلماً این خونشه و اونم مقداری که تو خونشه و تصادفا اینطوره. خب پس روایات از نظر دلالت بر این مطلب روشنه و تحصل این که یجوز و اخراج المعونت از همون ربه ولو کان لهو اموال آخرون لا یتعلق به الخمس. چی میخواید بفرمید؟ صحبت اینه کسی که کشاورزی دارد این چنین یختص و ماله او به ذالک.
امام میگه تمام اون مصارف غذایی که داره،
بله،
در مورد
اصحاب زیاست، در مورد سن. این روایت نه، روایت قبلی. خب
روایتی که نسخه بدل داره،
نه در همون زیا، در همین روایت من کانت زیعته تقوم به معونته، یا در روایت قبلیایی که خوندیم. حالا زیا،
همه در مورد زیاست،
همه که حالا بس خیلی خوب، حالا زیا چی؟
زیا که باشه طبیعتاً این به سال بعد نمیرسه،
بحث نداریم این به سال بعد میرسه یا نه،
این چیزی یعنی این نقطه تعلیمش فقط از همین زمینه، فقط از همین بستان.
اولا خلاف فرمایش حضرت عالی اصلا از خود روایت استفاده میشه که به سال بعد میرسه. موضوع خمسش چیه؟ اونی که باقی میمونه بعد المعونه، بعد المعونه که باقی موند آخر سال خمسشو بده، چار خمسش میشه چی؟ فرض کنید 60 کر بود، موضوع روایت اکرار یا اون روایات دیگر، مثلا خود فرض روایت، فرض خود روایت یدل برخلاف، میگه خمس داره 60 کر، میگه بعد معونته، پس فرض میکنه لاعقل که این بعد المعونه یه چیزی میمونه، یعنی 20 کرش میشه خرج سالش، 40 کرش میمونه، یا 30 کرش میشه خرج سالش، 30 کرش میمونه، یا لاعقل 50 کرش میشه خرج سالش، 10 کرش میمونه. از این 10 کر 2 کر میشه خمسش، 8 کرش میشه چی؟ میمونه بر سال دیگه. پس خود روایت یدل بر این که نه این چنین نیست که شما فکر میکنید، این طور هست یا نیست؟ بله. امکنه هم ضمیر امکنه به چی برمیگرده؟ به اون رب، یعنی فضل رب بعد معونته، مورد استثنا خود رب قرار داده، مقایسه بالا پایین رو همه رو تو همون رب قرار داده. اون وقت استدلال به عمومش هم اینه که یه همچین شخصی حمله بر این که حالا هیچی دیگه نداره که امام اومده محاسبه رو برده تو دل رب، این فرد و نادر لا یحمل الخبر علیه، اساس استدلال این. حالا خوب عنایت کنید، از این روایات بگیم قدر متیقنش این که بله میتواند ربحشو میتواند معونشو از ربح سالش بردارد ولو مال دیگه ای هم داشته باشه. کلمه بردارد تعبیر میکنیم، کلمه اخراج تو عبارت ها، نه اون پولاش جداست از همین ربح سال، بر میداره خرج میکنه، اخراج من الرب یجوز. البته مکررم تعبیر عبارت ها یجوزه، بعض جزاهایی رو بسراحت هم بله مسلم اینطوره، معناش جوازه. حالا نه از این بر نداشت و از سال قبلش برداشت و کل ربش هم خمس داد، مانعی نیست، کسی نمیگیم نعوذ بالله حرامه، یه پول اضافه ای داده. حالا این در صورتی است که از خود او برداشت کنه، اما حالا نه، اموالش مخلوطه، از اینایی که برداشت میکنه یه مالی است که مخلوطه مال سال قبل بدون خمس و ربح امسال، توی صندوق ریخته، همش یکیه. یا نه تصادفاً اول سال هنوز ربح نکرده، از مال پارسالش برداشت، از خمس داده پارسالش، از مال ارثش چنین و چنان، بعد ربح برش حاصل شد، میتونه از ربح کم کنه؟ میشود یا نه؟ یا همین امسال ربح هم داشت اما از اون پول برداشت، مخلوط هم نبود، جدا هم بود، اما از اون پول خمس دادش برداشت، باز آخر سال میتونه حساب کنه از ربحش و کم کنه و کم شدش و خمسش رو بده. اینو تعبیر میکنیم، حالا برای اصطلاح که راحت باشه، در مقابل اصطلاح اخراج احتساب. هل یجوز احتساب المعونت من الربح مطلقا سواء اخرج خارجا، به اصطلاح در فضای خارج از اون رب، یا نه اخرج از مال دیگری ولی در این حال یحاسب من الرب. اینجا خب باز اختلاف نظری است بین فقها، تعبیرات هم رو این مطلب مختلفه. از کلمات شیخ انصاری استفاده می شود به این که این در صورتی است که از اون مال صرف کرده باشه، از خود رب، و الا اگر از مال دیگری صرف کرده دیگه نمیتونه از رب حساب بکنه. تعبیر ایشون اینه: ولو تبرع متبرع به معونته فالظاهر عدم وضع مقدار المعونت من الرب، که این مسئله دیگه ای که بعد اینجا متعرض میشن. بعد میفرماید و کذا لو اختار المعونت من مال آخر فلیس له الاندار من الرب، اگر معونه رو اختیار کرد خارجن از یه مال دیگری دیگه اینو نمیتونه از رب کسر کند، احتساب کنه، کسر کنه از رب. و ما تقدم اونی که گفتیم میتونه از ریب کم کنه، لیس الا صریحا به معنا جواز الاخراج من الریب لا استثناء مقابل المعونت منه و ان اخرجها من غیره. نه جواز الاخراج یه مطلبه، جواز الاحتساب مطلب آخر. نه اگر از رب برداشته بودی خیلی خوب، خمس بهش تعلق نمیگیره، ولی شما از یه مال دیگه برداشتی رب سر جاش مونده آخر سال، نه یتعلق الخمس به جمیعه، دیگه به اون مقدار ازش کسر نمیشه. لا یحاسب من. این فتوای شیخ انصاری. همین فتوا تو محشین عروه هم آمده و عرض کرده، ظاهر عبارت خود عروه که کلمه اخراج آورده و ظاهر عبارت تحریر که کلمه اخراج آورده، اونم همین فتواست، ولو طرف نقیشو صراحتا نگفتم. بعضی از آقایون به همین مطلب بعضی از معلقین عروه تصریح کردن، وقتی که در عبارت عروه تعبیرش این است یجوز الاخراج، یجوز اخراج المعونت من الرب، نوشتن ای صرفها، اخراج رو معنا کردن ای صرفها. این حاشیه، این معناش نیست که خواسته باشه یه نظری غیر عروه بده. یه جاهایی که بعضی از محشین با کلمه ای، با کلمه یعنی حاشیه میارن، معناش اینه که مراد ماتن همینه. در حقیقت ما هم موافقیم، حاشیه مخالف نداریم، مراد ماتن همینه، داریم اینو روشنش میکنیم. ای صرفها، یجوز و صرفها من الربح، همین اندازه. ولو اونی که حالا اگر از غیر رب صرف کرد لا یجوز المحاسبه، اینشون دیگه صراحتا نگفتن. مرحوم شیخ انصاری این رو صراحتا داشت. این یه قول در مسئله. در مقابلش مثل صاحب جواهر میگه نه، یحاسب من الرب. اولا در بسیاری از عباراتش کلمه احتساب دارد، یجوز احتساب المعونت من الرب ولو کان له مال آخر. تو عبارتهای جواهر باز تصریح به این مسئله نکرده، باز نکرده مسئله را، در این حال کلمه احتساب تو عبارتش تکرار شده. همین صاحب جواهر در رساله فتواییش نجات العباد، که رساله فتوایی صاحب جواهر بود و بعدها هم مورد حاشیه علمای بعد واقعی میشد مثل عروه، اونجا داره ولا بأسه به احتساب مقدار ما وقع منه من المعون قبل حصول الرب منه بعد حصوله. اون فرع خیلی مخفیش رو، اونجایی که اول سال هنوز رب نداشت و از چیز دیگه ای خرج کرد، اینو صراحتا میگن لا بأسه به احتساب اون معونه من الرب. نیتش هرچی میخواد باشه، اینجا بحث نیت نیست. یجوز میگن ولو خارجن برداشته از یه چیز دیگه ای، نیت دیگه چیکار میخواد بکنه؟
نیتش اینه که الان از اصل مالی که اونسوی فرقونه میگم سخته،
آیا جایزه یا نه؟ این نیتش در صورتی مؤثره که اثر شرعی داشته باشه. هر نیتی که اثر شرعی نداره که، گفت هزار تا خیال تو دل مهمون هست، یکیش تو دل صاحب خونه نیست، اون که اثر شرعی برش مترتب نیست. نیتش هم خیلیه. بله، عبارت صاحب جواهر کنه صریح در خلاف مرحوم شیخ به اصطلاح. نه نداره از سرمایه، داره من مال آخر، ما وقع منه المعون قبل حصول الرب بعد حصول، از او حساب کنه هر چی که واقع شده از هر جایی. مقید نکرده که از سرمایه، که اون بحث قبلی پیش میاد. یا بیاییم در این مسئله فرق بگذاریم، یه تفصیلی قائل بشیم که بله بگیم برداشت، نه تفصیل نخوده، برداشت از روایاتی که خوندیم، همین قول اخیره که صاحب جواهر تصریح بهش میکنه، الخمس بعد المعونه، اونی که یتعلق به الخمس، یعنی یجب فی الخمس و درش تنجز پیدا میکنه، ربح بعد استثناء المعونه است. استثناء ناظره به معونه واقعیه و بنابراین یخرج منه ولو قبلا از یه مال دیگه برداشت کرده باشه، در روایت و بحث نکرده که خارجن چه روزی خرج کرده، چه روزی رب کرده، نه، مجموعه این رب حسال یتعلق به الخمس بعد المعونه، بعد از تصویر معونه. ظهور این روایات همین قول صاحب جواهره. یه نکته اینجا عرض کنم که او اشتباه نشه، یه نکته این است که در صدق معونه میگیم صرف دخالت دارد، اونجا مکرر گفتیم معونه تقدیری که اگر اینجور نبود این خرج برای من پیش می آمد یا چنین و چنان، نه اون معونه حساب، اصلا معونه حساب نمی شود، صرف دخالت داره. اینو گفتیم، روش هم استادیم، صرف احتیاج، صرف نیاز، امثال اینها لا یکفی در بحثای گذشته بود. یه حساب اونه، یه حساب اینجاست، صرف شده فرض این معونه، اما صرف شده از چی؟ ما یصرفش مال سال قبلش بود، حالا یحاسب از این سود، این منافات با اون نداره، مقیدش نمی کنیم که اون صرف حتما باید من الرب باشد. به عبارت دیگر دو بحثه، اصل و صرف دخالت داره در صدق معونه، اما لا یشترط ان یکون الصرف من الرب. بله، اگر اینطور باشه بله، این صرف من الرب شرط نیست و نتیجتا این مقدار یستثنا من الرب ولو از اول از خود رب صرف نشده، از مال دیگری صرف شده باشد. نه در همه همین فرق، قبل رب معونه صرف شده، معونه شد یا نشد؟ میدونم معونه شد یا نشد، یک معونه که شد، امامم تو این روایات میگه این ربعی که تو به دست آوردی بعد معونته، بعد محاسبه معونه، اصلا متعارف نیست. نه بعد معونت ای گفتید شما برداشت کردید از اون روایات و چنین و چنان، معونت و سنه، برای اینکه یه روز کمه، یه روز زیاده، یه روز چنینه، یه روز چنان، معونت و سنه نشده باشه، وقتی که شد این چنینه، معونت و سنه. بنابراین میتونیم بگیم ظاهر روایات همونیست که مرحوم صاحب جواهر برداشت کرده و بگیم به این که بله یخرج من الرب، ولو این که اول از جای دیگه خرج کرده باشه سر تا سر ساله، و در نتیجه اینا خود محاسبات رو هم آسون میکنه. اصلا این فرض که حالا من این خرج رو امروز از کدوم صندوق برداشتم، از این کشوی میزم برداشتم یا از اون کشوی میزم برداشتم، اینا تقیدات این چنینی واقعا اگر بود عسر و حرج بود و خیلی مورد سوال میشد، فروع زیادی به در مثلا پیش می آورد، آقا بنا داشتم از رب بردارم، اشتباها از او برداشتم، حالا چه حکمی داره؟ به قول آقای سبحانی نیتم او بود، اشتباه کردم، دو تا کشو بود از اون برداشتم. خب این سوالات پیش می آمد. و اصلا اینا در باب روایت خمس خوندیم همه روایات شو، 20 روایت، اینجور مسائل مطرح نیست. بس بحث محاسبه خمس یه بحث ساده روشن عرفیه که هر چی زیادتر داری امسال از سال گذشته، بله از سال گذشته ممکنه خیلی زیادتر داشته باشی، یه ارث هم تو این سال بهت رسیده مثلا، نه اون نه، زیادتر داشتی که اون زیادتری مستند به رب بود، فلسفی القب یه سوال کلیه، جواب حساب کلیه، این نیازم نداره که حالا من این پول از کجا برمیدارم خرج میکنم در ضمن سال، حالا قبل از رب، بعد از رب، هی مواظب باشم از اون پول بردارم نه از این پول، اینقدر بین زن و شوهران وقت اختلاف میشه، از اون جیب من چرا پول برداشتی، این جیب بالا اون کار بود، ضرر به خمس زدی مثلا. ما که قدیمی هستیم آقای خدا، اینو حسابش نکن. خب این که بدتر اینو بدتر، اولا حسابای بانکی حتی اگر حساباش جدا باشه، گاهی یه حساب همه رو میریزه به یک حساب، اون دیگه اصلا بله حالا بذارید من همه اینا رو میگم شما عجله نکنید. گاهی نه یه حساب داره و همه رو میریزه به یک حساب، گاهی هم چاره نداره. الان شرکت های عمومی اگر دو سه تا حساب مختلف و فلان دارایی بهشون اشکال میکنه، میگه همه کارتون باید توی یه حساب باشه. اگر یه حساب شد که خود به خود همش قاطی. اگرم فرض کنید به قول شما، خب بالاخره اصفهانیان دا اهل حساب و کتاب، نه حسابا رو جدا کرد از یک دیگر، حالا دسته چکاش اینجاست، کثیرم ما همین اشتباه میشه تو این دسته چکا، حالا میخواد چک بکشه یه وقتی از این دسته چک میخواد اشتباه از اون چک میکشه، بعد میاد حالا حساب، حالا دو مرتبه منتقل کنه از اینجا به اونجا، نه چون دیگه از اونجا برداشتی رفت از جیبت، بیشتر هم مورد اشتباه واقع میشه اینجور چیزا. همه اینا هست، یه حساب شنیدید این کار کافی نکرد بزید. بله بله حالا این یه دست. بنابراین نه میتونیم بگیم مستفاد من الروایات، مقتضای به اصطلاح عرف خارجی هم همینه که الخمس بعد المعونه، خصوص این نیست که حتما از اون معونه برداشت کرده باشه، صرف خارجی من المعونه، ولو یشترط فی المعونه صرف خارجی، ولی مضاف الیهش دیگه خصوصیت خارجیت نداره. بنابراین یحتسب من المعونه ولو از مال دیگه برداشته باشی. حالا دنبال این مسئله زیلش یک فرعی است، دنبالش هم فرع دیگه ای که اینجا متعرض نشدن، یه فروع اینجا هست که یه مقدار با دقت باید بهش رسید، خیلی وقتا اشتباه میشه آدم در این فروع مسئله، یه جهاتی رو میبینه یه جهاتی رو نمیبینه، اشتباه میشه که عمده به اصطلاح تشخیصات هم در این قسمت انشالله فردا بیاری خدا.